صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس و عادل و ای خدای رحمان و رحیم و بخشنده، تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام مقدست امروز نیز با بشر سخن می‌گویی و به وسیله روح القدست دوستدارانت را در این زندگی دنیوی یاری و هدایت می‌کنی و نیرو عطا می‌کنی. تو را سپاس می‌گوییم که امروز نیز به وسیله منجی زنده خود یعنی عیسی مسیح بشر را از گناهان و اسارت و شرارت میرهانی و با آنها حیات جاودان عطا میکنی. سپاس بر تو باد ای خدا. ای خداوند، همکنون وجود خود را به دستهای مقدست میسپاریم تا در پرتو نور و رحمت تو در این ساعت صدایت را شنیده و از کلام تو طریق زیستن حقیقت را بیاموزیم و از آن پیروی کنیم. پس ای خدا، قلبهای ما را بکشا و با ما سخن بگو، زیرا که طالب تو هستیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و حق‌جویان گرامی، درود مسیحایی کارمندان رادیو صدای انجیل را پذیرا باشید. از خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح برای شما سلامتی و آرامی و امید را خواست دارم. اگر کلام مقدس خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 12 بکشایید تا آیات مقدس را غذای روح و روان خود بسازیم. حضرت پولس در این رسالش انسانها را ابتدا به دو گروه یعنی انسانهای جسمانی یعنی کسان که از بصیرت روحانی محروم هستند و در نتیجه در دنیای تاریک و ظلمانی خود گرفتار می باشند و همچنین به گروه دوم یعنی کسانی که به خاطر عشق و علاقه و اشتیاق روحانی در عنایات خداوندی قرار گرفته و نور خدا بر آنان تابیده و صاحب معرفت و بصیرت معنوی گردیدن تقسیم می کند. این گروه یعنی گروه دوم یا گروه روحانی به وسیله ایمان به عیسی مسیح و به خاطر فیض عیسی به اشخاص روحانی معروف گردیدن. دقت کنید دوستان عزیز، نه اینکه اشخاص در خودشون چیزی داشتن و یا کاری کردن تا به این مقام روحانی برسن، بلکه به خاطر ایمان به مسیح و همچنین به خاطر فیض خداوند ما عیسی مسیح. سپس در فصل سوم از رسالهش اشخاص یا مسیحیان را یا اشخاص روحانی را نیز به دو گروه تقسیم می کند. مسیحیان جسمانی یا به اصطلاح عامه مسیحیان اسمی که فقط اسم مسیح رو بر خود دارن ولی از دستورات و اوامر او هر روز اطاعت نمی کنن ولی به آن معتقد هستن منتها از آن پیروی نمی کنن. و دوم مسیحیان روحانی که نه فقط به مسیح و کلامش مانند گروه اول یا مثل مسیحیان اسمی معتقد هستن بلکه با اطاعت کردن از دستورات خدا در عالم معنویت رشد و نمو می کنن. از فصل چهارم الی یازدهم از رساله اول خود او درباره سوال‌هایی که گروه اول یا مسیحیان اسمی با آن روبرو بودند و مشکلاتی که براشون پیش آمده بود صحبت می‌کنه. برای همین است که در فصل‌های گذشته او دائما به مسائل اجتماعی و دنیوی و جسمانی اشاره کرده. ولی حالا از فصل دوازدهم موضوع مسیحیان جسمانی تقریبا به پایان می‌رسد و توجه پولس به امور روحانی و مسائلی که مسیحیان روحانی با آن روبرو بودند می‌نماید. بنابراین میتوان گفت که فصل دوازدهم در حقیقت بخش و قسمت جدیدی از رساله پولس رسول میباشد که پولس شروع به توضیح دادن مسائل روحانی میکند. سه موضوع در فصلهای دوازده و سیزده و چهاردهم هست که همه از روح القدس خداوند به ایمانداران عطا میشود. آن هم برای یک موضوع واحد، برای رشد در ایمان و اتحاد یکدیگر. اگر این سه موضوع یا سه عطیه را عامل رشد در ایمان و اتحاد در بین ایمانداران نگردانیم، باید گفت که شخصی که ایمان داره از عطیه خداوند به طور صحیح استفاده نمی کنه و باید بدانه که اگر شخص در هدف الهی نباشد، خداوند نیز عطایای آسمانی رو از او باز خواهد گرفت. حالا این سه موضوع که پولس در این فصل آبان اشاره می کنه عبارتند از اول فصل دوازدهم که صحبت از یک روح واحد و متحد میکنه و فصل سیزدهم دومه که درباره قانون محبت و تشریح محبت خدای سخن میرانه و سرانجام موضوع سوم در فصل چهاردهمه که شادی ایمانداران به خاطر اعتماد و ایمانشون به حیات جاودان. و باید گفت که عطایای روح القدس فقط یکی از مشخصات روحانی بودن میباشد. عطایایی که روح خدا به بندگان مسیحیش عطا می کند فقط یکی از مشخصات روحانی بودن است. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به سه آیه اول از فصل دوازدهم جلب می کنم. فصل دوازدهم رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان. حضرت پولس رو به مسیحیان می کند و می گوید اما درباره عطایای روحانی ای برادران نمی خواهم شما بی خبر باشید. می دانید هنگامی که امتها بودید به سوی بت‌های گنگ برده می شدید به طوری که شما را می بردن. پس شما را خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را اناتیما نمی گوید. هر که متکلم به روح خدا باشد عیسی را اناتیما نمی گوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. در ترجمه تفسیری این آیات اینطور ترجمه شده است. پولس میگوید حالا برادران میخواهم درباره استعدادهایی که روح پاک خدا به هر یک از شما میدهد صحبت کنم. چون میخواهم این موضوع را خوب بفهمید و هرگز بعد اون رو تعبیر نکنید. یادتون هست که پیش از اینکه مسیحی بشوید در میان بت‌های زبان بسته سرگردان بودید و از یک بت به بت دیگه پناه میبردید. ولی حالا به کسانی برمیخورید که ادعا میکنن از طرف روح خدا برای شما پیغام دارن. حالا از کجا میتوانید بدانید که آیا واقعا از طرف خدا به ایشان الهام شده یا اینکه میخوان شما را گول بزنن؟ چطور میتونید؟ راهش اینه که بدانید کسی که با قدرت روح القدس، کسی که با روح خدا صحبت میکنه و یا به وسیله روح خدا الهام شده و هدایت میشه هرگز نمیتواند عیسی مسیح رو لعنت کنه و هیچ کس نمیتواند از روی ایمان و از ته دلش بگه که مسیح خداونده مگر اینکه روح پاک خدا این حقیقت را به او ثابت کرده باشد. دوستان عزیز، پولس داره مسیحیان شهر قرنتوس را آماده پذیرفتن یک حقایق‌های بسیار مهم و حیاتی و حساس می‌کند. اجازه بده که برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمید، یک مسئله رو خدمتتون عرض کنم. همونطوری که آفتاب با طلوع نورش دنیای ما را منور می‌کنه و با حرارتش وجودمون و این عالم ما را گرم و قابل سکونت می‌کند، به همان گونه وقتی که روح قدوس الهی یعنی روح القدس که عطیه خدا به هر یک از مؤمنین مسیحی می باشد و بر هر ایماندار نازل میشه، وقتی که بر شخص بیاد همراه خودش عطایا و نعمات آسمانی و شایسته را به فراخور اراده خدایی به فرد مسیحی ها عطا می کند. این موضوع رو باید خوب بفهمید دوستان عزیز. وقتی که روح القدس وارد زندگی شخصی میشه، با خودش عطایایی میاره که به فراخور اراده الهی این شخص اون رو دریافت میکنه، نه به فراخور و لیاقت خودش. چرا؟ تا در زندگی شخص بتونه این وسیله، این عطایا را برای پیشبرد ملکوت خدا و اتحاد ایمانداران به کار ببرد. پولس به مسیحیان میگوید من نمیخوام که شما از این عطایای آسمانی بیخبر باشید، ولی قبل از این که درباره عطایای روح القدس صحبت کنه، به خاطرشون میآوره که اولا بایستی بدونن که این عطایای آسمانی مختص به مسیحیانه و در ثانی باید مواظب باشن که مبادا فریب دغلبازان و افراد فریبکارم بخورن، زیرا هر روحی از جانب خدا نیست. به همان گونه که روح القدس خدا وجود داره، همان گونه که روح پاک است، به همان نحو نیز روح پلید اهریمنی در این عالم وجود داره که هدفش فریب دادن بندگان خدا و قبضه کردن روح و روان انسان هاست. همونطور که فرشته حیات است، فرشته مرگ نیز وجود داره. پس به آنها، دوستان عزیز، پولس با بیان گذشتشون یعنی وقتی که بت پرست بودند، یادآور میشه که این روح الهی را در آن موقع نداشتند، ولی وقتی مسیحی شدند خدا آن را به آنها عطا کرد، نه به خاطر اینکه لیاقتش را داشتند، بلکه فیض خدا شامل حالشون شده. در آیه 3 می‌فرماید که اگر کسی نتونه با ایمان کامل عیسی مسیح را خداوند خود، صاحب خود بخونه و نسبت به یگان منجی بودن شک داشته باشد، ولی ادعا کند که او از روح خدا بهره‌منده، ادعای او را نپذیرید. چرا؟ چون کسان این عطیه را دریافت می‌کنند که ایمان به خداوند بودن و منجی بودن عیسی مسیح دارند. ای عزیزان، فراموش نکنید که امروز نیز هستند بسیاری که مسیح را قبول دارند و او را حتی منجی و مولا و خداوند می‌خوانند، اما عملاً و قلباً در پی او نیستند. عیسی مسیح هم را خودش برای ما بازگو کرده. در انجیل متی برای نمونه فصل 16 عیسی مسیح می‌گوید در روز داوری که من همه را داوری خواهم کرد، بسیاری خواهند آمد و به من خواهند گفت که خداوندا، خداوندا، مگر نه اینکه ما به اسم تو معجزه کردیم؟ مگر نه اینکه به اسم تو کارهای زیادی کردیم؟ مسیح میگوید اما من به آنها خواهم گفت که دور شوید، زیرا شما را نمیشناسم، زیرا نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه هر که به اراده من عمل کند وارد ملکوت خدا میشود. مقصود اینه که دوستان عزیز، شخص باید قلباً تجربه مشارکت و زندگی کردن با عیسی مسیح رو داشته باشه تا ثمرات روح خدا در او آشکار بشه. آیات 4 الی 7 اینطور میگوید و نعمت‌ها انواع است، یعنی نعمت‌های روح القدس، عطایایی که روح خدا به هر فرد مسیحی میدهد انواع است، ولی روح همان، و خدمت‌ها انواع است اما خداوند همان، و عمل‌ها انواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می کند، ولی هر کس ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود، ولی هر کس ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود. در آیه 4 حضرت پولس می گه که عطایای روح القدس انواع مختلف می باشد که برای اتحاد و بنای هر شخص ایماندار و سایر ایمانداران عطا می شه. دقت کنید دوستان عزیز، تأکید حضرت پولس چیه؟ تأکید او در یکی بودن است، یک روح و یک منبع، یک خدا، و اینکه این همه عطایا از جانب یک نفر یعنی خداونده، هرچند نعمت‌ها مختلف می باشد. بعضی از ایمانداران مسیحی با تعبیر کلمه نعمت به عطایای زبانها سعی کردند که بگویند مقصود اینه که شخص حتما و حتما باید به زبانهای روحانی یا زبانهای مختلف که با آن قبلا آشنایی نداشته سخن بگوید، در صورتی که دوستان کلمه معنیش عطایای مختلف روح القدس که همونطور که می‌بینیم در آیات بعد به آن اشاره می‌کند، نه اینکه الزاماً همه به زبانها باید صحبت کنند. در آیه 5 می‌گوید این عطایا برای خدمات مختلف داده شده و یا از راه‌های مختلف خدا اینا را عطا کرده تا به خود خدا خدمت بشه و خود خدا به توسط روح القدسش نیروی لازم را به بندگانش یا فرزندانش عطا می‌کنه. ولی باز تایید پولس روی این جمله است که اگرچه از راه‌های مختلف خدا را میشه همیشه خدمت کرد، ولی توجه نهایی همه به یک خدای واحد است. و در آیه 6 صریحا میگوید که و خدای یکتا نیز نه از یک راه بلکه از طریق‌های گوناگون در زندگی ما نیز کار می‌کنه. اگرچه راه‌هایش مختلفه، اگرچه خدا با هر کسی به طریق خاصی صحبت می‌کنه، ولی این دلیل نمیشه که خدایان مختلفی باشد. یک خدا هست ولی او از راه‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و این روح الهی است که به ما نشان خواهد داد که چه عطیه‌ای از خدا دریافت کرده ایم تا به وسیله آن خدا را بهتر و شایسته‌تر خدمت کنیم و همچنین باعث تقویت ایمان و اتحاد مؤمنین بشیم. دوستان عزیز، نظر به این که آیات بعد خیلی وقتا حتی بین ایمانداران هم اشتباه تعبیر می‌شود، لازم است که به آن توجه خاصی کنیم. در آیه 7 به خوبی آشکار می سازد که این خدای یکتا است که عطایا را می دهد و هدفش اینه که شخص ایماندار به وسیله عطایا کلیسای مسیح را خدمت کنه. عطیه خدا به معنی ظرفیت خدمت نیز تعبیر شده است، یعنی قابلیتی که خدا به شخص می دهد تا کلیسای او را خدمت کند. و بهترین تعبیر این عطایا را می توانیم اینطور تعبیر کرد که معنیش اینه که روح خدا عمل مخصوصی رو برای انجام اراده حق در شخص مؤمن انجام میدهد. روح خدا عمل مخصوصی رو برای انجام اراده خدا در آن شخص مؤمن انجام میدهد. در حقیقت ایماندار باید بگوید که من هیچ کارم و اگر خدمت یا کاری یا معجزه‌ای و یا نیروی از من سر میاد و یا صاحب عطیه مخصوصی هستم، از من نیست بلکه از اوست. زیرا عطایای روحانی در حقیقت آشکار شدن روح القدس می باشد، نیروی روح القدس، و این عطایا مختص مرد یا زن فقط نمی باشه، بلکه عطیه خدا دوستان حدود و مرزی ندارد. هیچ تفاوتی هم بین نژاد و یا جنس یا سن شخص نمی نهد، بلکه خدا هر کسی را به فراخور شایستگی که او در او می بیند نعمت عطا می کند. از آیه 8 الی 11 شروع به بیان عطایای روح می کند. وقتی می گوییم که روح القدس خدا به ایمانداران عطایا عطا می کنه، مقصودمون چیه؟ به آیات 8 الی 11 گوش کنید، زیرا در این آیات تعدادی از این عطایای سماوی حضرت پولس برای ما ذکر می کند. می گوید هر کس ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود، زیرا یکی را به واسطت روح کلام حکمت داده می شود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح، و یکی را ایمان به همان روح، و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح، و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت، و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها، لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هر کس را فردن به حسب اراده خود تقسیم می کند. حضرت پولس می گوید روح خدا به یک نفر قدرت می ده که دیگران را عاقلانه نصیحت کند و همان روح خدا به ایماندار دیگه قدرت می ده که با حکمت صحبت کنه و یا به یکی ایمان فوق‌العاده می ده و دیگری قدرت می بخشه تا بتونه بیمارها رو شفا بده، به بعضی هم قدرت می ده تا معجزه کنن و به بعضی توانایی وعظ کردن کلام خدا را می دهد. به یک نفر قدرت می ده تا بدونه که آیا کسانی که ادعا دارن پیغام خدا را وعظ می کنند از طرف روح‌های ناپاک دارن صحبت می کنند و یا واقعا روح خدا در آنهاست که به وسیله ایشان صحبت می کنه. باز ایماندار دیگه ممکنه بتونه به زبانهای حرف بزنه که قبلا یاد نگرفته است و و عده‌ای نیز که آن زبانها رو نمیدونن قدرت پیدا کنن بفهمن که او چه میگه. این همان روح، یعنی روح پاک خداست که تمام این استعدادها و قدرتها رو میده و تصمیم میگیره که کدام یک از ما باید توانایی چه کار بخصوصی داشته باشیم. دوستان عزیز، میبینیم در این آیات ما با بعضی از نعمتهای روح القدس یا عطایای آسمانی روبرو میشویم. اول کلام حکمت، دوم کلام علم، سوم ایمان قوی، چهارم قدرت شفا بخشیدن مریضان، پنجم قدرت معجزات مختلف دیگه، ششم قدرت نبوت یا پیشگویی کردن، هفتم قدرت تشخیص ارواح، هشتم عطایای زبانها و سرانجام نهم عطایای ترجمه زبانها. حالا اجازه بدهید معنی هر یک از این عطایا را به طور مختصر خدمتتون عرض کنم. مقصود از کلام حکمت درک عمق حقیقت الهی است. کسی که قادر است به قلب حقیقت برسه و تاریکی هایی که در سر راه شناخت حقیقت هست رو برطرف سازد و این امر فقط به وسیله تعلیم و هدایت روح القدس امکان پذیره، زیرا کلام خدا میگوید که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص میکند. خدا حقیقت است، پس درک کردن کلام خدا این یکی از عطایای آسمانی است. دوم کلام علم که به وسیله روح القدس عطا میشود. مقصود از این جمله اینه که تحقیق کردن در حقیقت. دقت کنید بین حکمت کلام و کلام علم تفاوت است. حکمت کلام مکشوف کردن قلب حقیقته، ولی کلام علم تحقیق و بررسی کردن برای حقیقته. سوم ایمان. کلمه ایمان برای بعضی ها بی‌معنی است و خیلی هم آن را اشتباه تعبیر می کنند، ولی کتاب مقدس معنی ایمان را اینطور بیان می کند که ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، که به راستی خود عطیه است بزرگ. عطیه چهارم شفاست، که مقصود اینه خدا به بعضی از مسیحیان قدرت میده تا با دعا کردن به نام عیسی مسیح، تا بر دست نهادن به نام عیسی مسیح بر مریضان، این اشخاص را شفا بدهند. بسیاری از دانشمندان کلام خدا معتقدند که این عطیه مخصوص رسولان بوده و امروز نیازی به آن نیست. ما میبایستی امراض خود را مستقیما نزد دکتر دکتران، یعنی عیسی مسیح ببریم، تا هیچ کسی، هیچ انسانی فخر نکند. به خاطر بیاور که وقتی یوز باشی نزد مسیح آمد تا خدمتگزارش را شفا ببخشد، مسیح نرفت و دست بر سر خدمتگزار مریض نگذاشت، بلکه با کلامی او را از راه دور شفا داد. او ایمان را در یوز باشی دید و ایمان او و درخواستش از مسیح سبب شد که مسیح از راه دور خواهش او را به جا بیاورد. و دوستان عزیز، او که امروز در حضور خداست همین کار را هم برای ما می کند. خیلی از دانشمندان علم الهی می گویند که روح القدس عطایای مخصوصی به رسولان عیسی مسیح عطا کرد که مختص به آنها بوده و قدرت شفا و همچنین قدرت معجزه کردن که عطیه پنجم است جزو آن می باشه. که البته مقصود از قدرت معجزه همان انجام دادن کارهای ما فوق الطبیعی است، که در میان رسولان این قدرت معجزه بسیار آشکار بود و امروز نیز بزرگتر از آن آشکاره، به طوری که خود عیسی مسیح به افراد مختلف و به صورت‌های انفرادی و جمع سخن کرده، سخن می‌گفت. و امروز نیز دوستان عزیز، وقتی من یا شما کلام خدا را بیان می‌کنیم و انسان‌های مختلفی نجات پیدا می‌کنن، این معجزه از خیلی از معجزات دیگر بزرگتر محسوب میشه، زیرا عاملی ضعیف و نالایق مثل من و شما سبب میشه که دیگران را به سوی نجات مسیح هدایت کنه. عطیه بعدی نبوته، که مقصود بیان کردن خواست و اراده خداوند ما عیسی مسیح میباشه، که شخص باید در اراده او باقی بماند. این عطیه ایست که امروز من و شما به شدت نیازمند آن هستیم تا همیشه در راه خدا زندگی کنیم، و ما باید از خداوند طلب کنیم که ایمانداران را از این نعمت شایسته بهره‌مند کنه، تا طالبان راستی را هدایت کرده و ما ایمانداران را در درک آیات و دانستن اراده مقدس او یاری بدهد. عطیه هفتم که حضرت پولس به آن اشاره می‌کند، تشخیص یا تمیز ارواح می‌باشد، که به معنی این است شخص قادر تشخیص بدهد که آیا فلان کس صاحب روح پلید است و یا روح خدا بر اوست و از خدا سخن می‌گوید. دوستان عزیز، کتاب مقدس درباره ارواح پلید خیلی تعلیمات زیادی میده و یک حقیقت انکار نکردنیه، و و باید بگم که متاسفانه روح خبیث همیشه روی خودشو، یه چهره حقیقی خودشو آشکار نمی کنه. چهره زشت و اعمال پست و فریبنده خودشو هیچ وقت نشون نمیده و به قول عیسی مسیح آنان در لباس گوسفند ظاهر می شوند، اما در حقیقت گرگانی درنده و خونریز هستند. شیطان از انسانهای نامدار و از مقامداران و از انسانهای عادی برای مقاصد خود استفاده کرده و می کند و پیامبران دروغین از جمله پیروان اهریمن هستند که به وسیله روح پلید شیطان اسیر شده و بعد به اسم خدا در میان مردم ظاهر میشن و ادعا میکنن که از جانب خدا هستن. ولی عیسی مسیح بارها فرمود که بسیاری خواهند آمد که از روح خبیث پر هستن، اما صاحب قدرت و حتی معجزه هم هستن، ولی آنها میان تا مردم را فریب بدن، حتی ایمانداران را هم فریب میدن. ولی شما مواظب باشید فریب آنان را نخورید. و بعد به صفات آنان اشاره میکنه که مواظب باشید فریب این چنین اشخاصی رو نخورید، زیرا روح شیطان یا ارواح خبیث در ابتدا یا در آغاز مسیحیت به شدت بر علیه مسیحیان قیام میکرد و سعی میکرد که مسیحیت را از ریشه نابود کنه. افرادی ظاهر میشن که حتی خود را مسیح موعود معرفی میکردن، ولی خدا را شکر که خدا یکتا برای طالبانش به وسیله روح القدس راه شناسایی حق از ناحق را، یا راه شناسایی روح پلید یا روح خبیث از روح راستی و روح القدس را مهیا کرده. و او با دادن روح القدس خود به مؤمنینش این قدرت را داده است تا تشخیص بدن که آیا این شخصی که صحبت میکنه و ادعا میکنه از جانب خدا است، واقعا از جانب خداست و یا از طرف اهریمنه که خیشتن را به صورت فرشته نور ظاهر کرده است. و سرانجام در مورد عطیه زبانها و ترجمه آنها صحبت میکنه که مقصود از آن زبانهایی است که شخص با آن آشنایی نداره، ولی به هر حال گروهی از مردم در این عالم خاکی با آن صحبت میکنن. سوال میشه چرا خدا این عطیه را به رسولان بخشید؟ دلیلش در کتاب اعمال رسولان فصل دوم است و آن این که تا پیام انجیل مقدس را به سمع مردم در هر گوشه و کنار عالم برسونن و مردم را با مژده انجیل آگاه سازن. امروز کتاب مقدس به بیش از 1700 لهجه و زبان ترجمه شده است، ولی در زمان رسولان کلام خدا فقط در یک یا دو زبان ترجمه شده بود. خداوند با آنها این عطیه را عطا کرد تا کلام او را در همان قرن اول به سمع سراسر مردم عالم برسونند و آنها نیز از حقیقت خداوند بهره‌مند شده و نجات بیابند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.